ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دبیرکل حزب الله لبنان دست داشتن این گروه در قاچاق مواد مخدر را رد کرد. آلمان میگوید صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را متوقف می‌کند. و فیسبوک میگوید منابع خبری را بر اساس درجه اعتماد رده‌بندی خواهد کرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اتهامات مطرح شده اخیر در آمریکا را در مورد مداخله احتمالی این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران در قاچاق مواد مخدر و پولشویی بی اساس خواند. به گزارش رویترز، حسن نصرالله روز جمعه از تلویزیون مدار بسته برای هوادارانش در بیروت سخنرانی کرد و سخنان او نخستین واکنش به اقدام ماه گذشته جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا، در تشکیل یک تیم حقیقت‌یاب درباره فعالیت‌های منتسب به حزب الله در قاچاق مواد مخدر و پولشویی محسوب می‌شود. برخی از گزارش‌های انتشار یافته ماه گذشته در رسانه‌های آمریکایی، دولت وقت آمریکا در زمان باراک اوباما را متهم می‌کرد که اقدامات خلافکارانه حزب الله را نادیده گرفت تا بتواند با ایران به توافق هسته‌ای برسد. آلمان اعلام کرد که صادرات اسلحه به کشورهای درگیر جنگ یمن را تایید نخواهد کرد. این اقدام در وهله نخست ارتش عربستان سعودی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود به مذاکرات میان احزاب متحد آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و سوسیال دموکرات ها در هفته گذشته اشاره می کند که طرفین به توافق رسیدند صادرات اسلحه به کشورهایی که درگیر این جنگ هستند بلافاصله متوقف شود. عربستان سعودی که در جنگ داخلی یمن از دولت عبدرب و منصور هادی در برابر شورشیان حوثی مورد حمایت ایران حمایت می کند، از مشتریان اصلی اسلحه های آلمانی است. روز پنجشنبه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که تشدید جنگ در سرزمین یمن باعث شده که در دو ماه گذشته بیش از 32,000 نفر از خانه های خود فرار کنند و به 2,000,000 یمنی دیگری بپیوندند که در نتیجه جنگ آواره شدند. از آغاز حملات نظامی عربستان سعودی و متحدانش به شورشیان حوثی در سال 2015 میلادی بیش از 9,000 نفر در یمن کشته شدند. فیسبوک اعلام کرده است آن دست از منابع خبری را که مورد اعتماد تشخیص دهد تقویت خواهد کرد. مارک زاکربرگ، یکی از بنیانگذاران این شبکه اجتماعی، روز جمعه گفت تقویت اخبار مورد اعتماد، آگاهی بخش و محلی در اولویت فیسبوک خواهد بود. مدیر فیسبوک افزود اعضای این شبکه رده‌بندی درجه اعتماد به منابع خبری را تعیین خواهند کرد. این تازه ترین اقدام فیسبوک در راه مبارزه با گسترش اخبار جعلی و تبلیغات قلوب آمیز بر روی این شبکه اجتماعی است. این تغییر هم بازوهای رسانه‌ای و خبرگزاری‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و هم گزارش‌هایی را که افراد عادی بر روی فیسبوک منتشر می‌کنند. برخی منتقدان رسانه‌ای اقدام تازه فیسبوک را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما همزمان می‌گویند که معلوم نیست سازوکار مورد استفاده این شبکه اجتماعی برای تمیز دادن منابع مورد اعتماد تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد. و به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری سال 1397 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از فردا یکشنبه اول بهمن ماه آغاز می‌شود. همزمان دفترچه راهنمای ثبت نام حاوی شرایط و ضوابط شرکت در کنکور سراسری روز یکشنبه منتشر می‌شود. حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افسود پایان مهلت ثبت نام روز یکشنبه 8 بهمن خواهد بود. شمار افرادی که برای شرکت در کنکور سراسری سال گذشته ثبت نام کردند بالغ بر 929,000 نفر بود. این در حالی است که اولین کنکور ایران در سال 1348 برگزار شد و بیش از 47,000 نفر داوطلب در آن شرکت کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، هرچند که روز جمعه از ایران و کره شمالی به عنوان دو دشمن آمریکا نام برد، اما گفت که سند راهبرد تازه دفاع ملی آمریکا به طور مشخص روی افزایش حضور نظامی و نفوذ سیاسی و اقتصادی چین و همچنین سیاست‌های تعرضی حکومت روسیه متمرکز است. در این زمینه بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
راهبرد جدید دفاع ملی آمریکا از زبان جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده. جیمز ماتیس روز جمعه در دانشگاه جان هاپکینز با تشریح راهبرد دفاع ملی دولت دونالد ترامپ گفت که تقویت نظامیان آمریکا در مقابل توان نظامی روسیه و چین در کانون توجه راهبرد جدید قرار دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر دفاع آمریکا در عین حال از حکومت‌های ایران و کره شمالی به عنوان حکومت‌های سرکش یاد کرد که از نظر آمریکا ثبات منطقه‌ای و جهانی را برهم می‌زنند. ژنرال ماتیس تاکید کرد که آمریکا به مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد، ولی اکنون نه تروریسم بلکه رقابت با قدرت‌های نظامی بزرگ یعنی روسیه و چین اولویت اصلی امنیت ملی آمریکا است. او گفت رقابت با چین و روسیه که برتری نظامی آمریکا در گوشه و کنار جهان را به چالش کشیدند و همچنین متوقف کردن دشمنان آمریکا مانند ایران و کره شمالی مستلزم افزایش قابلیت‌های رزمی و تحرک نیروی نظامی آمریکا است. وزیر دفاع آمریکا گفت که گروه حکومت اسلامی یا همان داعش از نظر فیزیکی و تشکیلاتی در عراق و سوریه دیگر نابود شده، ولی آقای ماتیس در عین حال هشدار داد که گروه‌هایی همچون حکومت اسلامی یا القاعده کماکان در سراسر جهان یک خطر محسوب می‌شوند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه یک نسخه غیرمحرمانه و 11 صفحه‌ای سند تازه دفاع ملی آمریکا را منتشر کرد. راهبرد دفاعی جدید دولت دونالد ترامپ همچون دولت‌های پیشین آمریکا خواستار تقویت همکاری و اتحاد نظامی در منطقه است و در این سند تقویت متحدان و همپیمانان آمریکا بسیار پررنگ نشان می‌دهد. این سند دفاعی جدید تصریح کرده که هدف آمریکا انجام تغییرات در ابعاد کلان و از طریق سرمایه‌گذاری خلاقانه است، هرچند این طرح از نظر تأمین بودجه با تنگناهایی روبرو خواهد شد. به همین دلیل پنتاگون خواستار نرمش کنگره آمریکا و اختصاص بودجه بیشتر به برنامه‌های دفاعی است. آنچنان که ژنرال ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته، راهبرد و طرح دفاعی جدید آمریکا بدون بودجه مورد نیاز قابلیت اجرا نخواهد داشت. دولت‌های روسیه و چین، کره شمالی و ایران که نام آنها در سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا به چشم می‌خورد، هنوز به راهبرد جدید دفاعی دولت دونالد ترامپ واکنش نشان ندادند.
منتشر شدن فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی به چه معناست و آیا رهبری او قانونی است؟
آقای خامنه‌ای حتی بعد از این نزدیک 3 دهه که گذشته هنوز هیچ کتاب فقهی ازش منتشر نشده. نه الان این شرایط رو داره، نه اون زمان این شرایط رو داشت.
نوعی کلاهگذاری یا تدلیس بر سر خبرگانی بود که اغلب مطالعه کافی نداشتند یا منافعشون ایجاب میکرد که این قضیه رو ندیده بگیره.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
لایحه موسوم به سیاست آزادی در ایران و تحریم‌ها روز گذشته توسط 2 نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شد. این لایحه به بازگرداندن برخی تحریم‌های تعلیقی به موجب برجام می‌پردازد و همچنین آزمایش‌های موشکی و واحدهای زیر نظر نیروهای مسلح را نیز هدف می‌گیرد. در این زمینه سمیرا قرایی گفتگویی داشته با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، و از جزئیات بیشتر این لایحه جویا شده.
لایحه سیاست آزادی در ایران و تحریم‌ها به وسیله 2 نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به نام لیز چنی و پیتر روسکام که هر دو از حزب جمهوری خواه هستند پیشنهاد شده. یه لایحه است که 41 صفحه داره و 3 بخش عمده است، یعنی تمرکزش بر روی این بخش هاست. یکی در واقع تحریم علیه نهادها و سازمانهایی که تحت کنترل نیروهای مسلح ایرانند، اهم از سپاه و ارتش و بسیج، و بخش دیگرش احیا و اعمال تحریم‌هایی است که پس از برجام برداشته شدند یا اینکه کاهش پیدا کردند و یا اینکه تعلیق شدند. بخش دیگرش مربوط میشه به تحریم‌های در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و در عین حال توجه داره به نقض حقوق بشر در ایران و بهبود این حقوق در ایران.
آقای آریان، بخشی که مربوط هست به نیروهای مسلح و کلیه واحدهایی که زیر نظر این نیروها فعالیت می‌کنند، آیا این بخش با تحریم‌هایی که قبل‌تر متوجه نیروهای مسلح ایران شده تفاوت عمده‌ای داره یا خیر؟
در کل اون بخشی که مربوط به نیروهای مسلح میشه همون هست که در اصل در قطعنامه 2231 ضمیمه ب گنجانده شده، ولی این برای دولت ترامپ و همینطور شمار زیادی از نمایندگان آمریکا و همینطور سناتورها قابل قبول نیست و میخوان این رو محدودتر بکنند. در واقع میخوان محدودیت‌های بیشتری برای ایران قائل بشن. برای نمونه خانم لیز چینی که یکی از کسانی است که این لایحه رو پیشنهاد کرده، گفته که هر نوع توافق و معامله با ایران باید دست کم اجازه بده که از تمام مراکز و تأسیسات نظامی ایران هر موقع که لازم باشه بازرسی بشه و ایران بایستی تمام فعالیت‌های هسته‌ای و غیر نظامی گذشته و حال خودش رو افشا بکنه، به طور کامل بایستی غنی‌سازیش رو محدود بکنه و همینطور باید یک محدودیت‌های منسجم و محکمی ما بتونیم در مورد برنامه موشکی ایران قائل بشیم. قطعنامه 2231 به این شدت و حدت نیست، ولی ایران در مقابل واکنش‌هایی نشون داده و بیشتر این درخواستا رو، به در واقع بهتر اگه بخوام، همه این درخواستا رو رد کرده و گفته که من کاری در تناقض با قطعنامه 2231 انجام نمیدم.
آقای آریان، به فصل تحریم‌های موشکی بپردازیم در این لایحه. آیا ایران از انجام هر گونه آزمایش موشکی و موشکی بالستیکی منع شده؟
به طور کامل خیر. ببینید، قطعنامه 2231 ضمیمه ب آشکارا میگه که ایران نبایستی موشکهایی را آزمایش بکنه که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشن. بس در اینجاست که ایران کلاهک هسته‌ای نداره، نساخته و بازرسی‌های بسیار زیادی که از سوی آژانس انجام گرفته در ایران در ارتباط با اجرای برجام تایید کرده که ایران این قرارداد هسته‌ای را به طور کامل رعایت کرده. بنابراین وقتی که ایران کلاهک هسته‌ای نداره، صحبت کردن در مورد این آزمایش‌های موشکی واقعا محلی از اعراب نداره. ببینید، این سالبه به انتفاع موضوعه. مثل اینکه ما بخوایم بحث بکنیم در مورد دم و بازدم یک مرده که اصلا پای و اساسی نداره. این شخص مرده، ایران کلاهک هسته‌ای نداره. این بحث ایرانه و تا حدی این برای بسیاری از همین کشورهای پنج به علاوه یک قابل قبوله، ولی میخوان که اگه بشه در آینده برای ایران محدودیت‌های بیشتری قائل بشن، برای اینکه این نوع آزمایش‌ها رو تهدیدی برای منطقه میدونن. ولی آمریکا به این اصرار داره و ایران این رو به طور کامل منع میکنه. در این حال در قطعنامه 2231 بیشتر چیزهایی رو که از ایران خواسته شده، این به صورت امر و نهی نیست، این به صورت درخواست هست. این رو هم ایران مطرح میکنه و خودش رو بخواد دور نگه داره از هر گونه اتهاماتی رو که بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، درباره جزئیات لایحه موسوم به سیاست آزادی در ایران و تحریم ها.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام